ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان حمایت از اطفال Save the Children می گوید حداقل 1500 کودک در نتیجه سیلاب های مدهش اخیر در شرق افغانستان بی خانمان شدند. اعلامیه دیروز این سازمان گفت که حداقل 850,000 کودک در ولسوالی های ولایات ننگرهار، کنر و لغمان که از طوفان ها و باران های شدید اخیر متاثر شدند زندگی می کنند. و گفته این اداره خانه های 1500 کودک ویران شده و اکنون آنها بی خانمان هستند. حداقل 400 خانه در ولایت ننگرهار ویران شده. Save the Children ابراز نگرانی کرده که حوادث طبیعی اخیر در شرق افغانستان حدود 2 ماه پس از سیلاب های مدهش رخ داده که در نتیجه آن صدها تن که بیشتر آنها کودکان بودند در بغلان و سایر ولایات افغانستان کشته شدند، ده ها هزار تن بی خانمان شدند. چنین آفات طبیعی بیشتر به زنان و کودکان افغان آسیب وارد می کند. بر اساس گزارش ها 400 تانکر تیل در امتداد سرحد ایران با افغانستان متوقف ساخته شده است. ایلنا، آژانس خبرگزاری دولتی ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که از 3 هفته به این سو از داخل شدن این تانکرها به افغانستان جلوگیری شده است. بر اساس گزارش ایلنا، این 400 تانکر مملو از دیزل در عراق بارگیری شده و از طریق ایران به افغانستان فرستاده می شود. رانندگان این موتورها نیز گفتند که مقامات طالبان برای آنها اجازه ورود به افغانستان را ندادند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند، اما قبلا ده ها تانکر تیل ایران را به دلیل کیفیت پایین آن دوباره به آن کشور مسترد کردند. رسانه های اسرائیل روز سه‌شنبه گزارش دادند که 3 شهروند آن کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده و محاکمه خواهند شد. این 3 تن توسط اداره امنیت داخلی اسرائیل، شاباک و بخش تحقیقات بین‌المللی پلیس اسرائیل دستگیر شدند و مدت مورد تحقیق قرار داشتند. خبر اتهامات علیه این افراد دیروز زمان منتشر شد که سارنوال اتهامات علیه آنها را به محکمه سپرد. اداره امنیت داخلی اسرائیل نیز در یک اعلامیه مطبوعاتی دستگیری، تحقیقات و معرفی این افراد را به محکمه تایید کرده است. یک مقام ستاد انتخاباتی رئیس جمهور بایدن روز سه‌شنبه گفت که کامالا هاریس، معاون رئیس جمهور، از سناتور جی دی ونز خواستار شده که در یک مناظره و میزبانی شبکه تلویزیونی سی بی اس به تاریخ 13 آگوست با وی اشتراک کند. خانم هاریس بعد از اینکه سناتور ونز روز دوشنبه گذشته از سوی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات آینده به حیث معاون رئیس جمهور معرفی شد، با وی یک پیام صوتی ارسال کرده است. کامالا هاریس قبل از این شرایط مناظره از سوی شبکه تلویزیونی سی بی اس به تاریخ 23 جولای یا 13 آگوست را پذیرفته بود، اما ستاد مبارزات انتخاباتی ترامپ در صدد برگزاری این مناظره از سوی شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بود که ستاد بایدن گفت که آن را نخواهد پذیرفت. با گفته یک فرد آگاه، تاریخ 23 جولای برای مناظره در سی بی اس اکنون گزینه مطرح نیست. و رومانیا میگوید که انتظار دارد در اوایل خزان امسال توافقنامه خریداری تازه‌ترین جت‌های جنگی F-35 را با ایالات متحده آمریکا امضا کند. با نگرانی از تجاوز روسیه به اوکراین، کشورهای اروپایی مصارف دفاعی را افزایش دادند. در سپتامبر سال گذشته رومانیا گفته بود که قصد دارد 32 فروند طیاره F-35 را به ارزش 6.5 میلیارد دلار خریداری کند. انجل تلوار، وزیر دفاع رومانیا، روز سه‌شنبه گفت که این معامله شامل خدمات لوجستیکی و آموزشی و جت‌های جنگی است. تلوار قبلا گفته بود که اولین طیارات F-35 قبل از سال 2030 تحویل داده نخواهد شد. این در حالی است که رومانیا 32 جت جنگی دست دوم F-16 را از نروژ و 17 طیاره دیگر را از پرتغال خریداری کرده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. تلاش کمیته بین‌المللی نجات برای کمک با قربانیان سیلاب‌های اخیر در ننگرهار.
زنان کور با کور گرزید و
جوانان خانه به خانه می رفتند و با مردم کمک می کردند. زخمی ها و کشته شدگان را از زیر آوارها بیرون آوردند. تا هنوز تعداد دقیق کشته شدگان معلوم نیست. از یک خانواده حدود 13 نفر کشته شدند.
درخواست سازمان عفو بین الملل از حکومت طالبان برای احترام به حقوق بشر.
امید است که در این باره سازمان ملل یا همی حقوق بشر یک کار بکنن که هر اقل بتانه یک دختر افغان برای درس بخونه، حق تعلیم ازشان نگیره.
بالا رفتن ظرفیت صنعت قالین بافی افغانستان با حمایت اداره انکشاف بین المللی آمریکا.
در 5 ماه اول 2024 تقریبا 666,000 متر مربع قالین و گلیم بیرون از افغانستان ما صادرات داشت.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیته بین المللی نجات تیم‌های اضطراری و سیار خود را برای کمک به قربانیان سیلاب‌های اخیر به مناطق سیلاب‌زده در نینگرهار فرستاده است. مقامات نینگرهار تا شام سه‌شنبه کشته شدن حداقل 47 تن و زخمی شدن 350 تن دیگر را در اثر باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی اخیر تایید کردند. در دو روز اخیر در ولایت کنر و لغمان نیز حداقل 10 تن در اثر سیلاب کشته شدند. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر.
آسیب دیدگان بادهای شدید و بارانهای اخیر در ننگرهار می گویند که تا هنوز گروه های کمک رسان با آنها مساعدت نکردند. یکی از باشندگان ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که مردم این منطقه از دو روز به این سو برای بیرون آوردن زخمی ها و کشته شدگان تلاش می کنند.
زنان کور با کور گرزید و
جوانان خانه به خانه می رفتند و با مردم کمک می کردند. زخمی ها و کشته شدگان را از زیر آوارها بیرون آوردند. تا هنوز تعداد دقیق کشته شدگان معلوم نیست. از یک خانواده حدود 13 نفر کشته شدند و یک تن که در کما بود امروز وفات کرد. سیلاب هنوز هم ادامه دارد. مردم با یکدیگر کمک می کنند، ولی گروه های کمک رسان چه UNHCR باشد، چه UNICEF و یا WFP هنوز نیامده و با ما کمک نکرده.
هرچند شهر جلال آباد و شماری از مناطق دیگر در نتیجه بارانها و طوفانهای شدید اخیر آسیب دیده، ولی مردم در قریه‌های دورافتاده سیاه سنگ، شکرالله نمری و چهارباغ متحمل تلفات شدید و خسارات زیاد شدند. همایون لودین یکی از باشنده های شهر جلال آباد به رادیو آزادی گفت که وضعیت متشنج است و نهادهای کمک رسان بین المللی و حکومت باید با مردم کمک کنند.
خواهش ما از نهادهای کمک رسان و حکومت این است که به موقع به مردم نیازمند رسیدگی کنند، زیرا مردم خیلی متاثر شدند. خانه های زیاد ویران شده و مردم نیاز جدی به سرپناه دارند.
بر اساس گزارش ها طوفان ها بسیار شدید بود و در نتیجه فرو ریختن سقف های خانه ها افراد زیاد به شدت زخمی شدند. کمیته بین المللی نجات می گوید که تیم های سیار خود را به ولایت ننگرهار فرستاده است. این کمیته دیروز در اعلامیه ای گفت که دو تیم طبی عاجل بین المللی را به ولسوالی سرخرود اعزام کرده و آنها مصروف تداوی زخمی ها هستند. سلما بن نیسا رئیس بخش افغانستان کمیته بین المللی نجات گفته که از تلفات اخیر در ننگرهار ناراحت است، اما اگر تمویل کنندگان بین المللی بودجه لازم را برای گروه های کمک رسان فراهم نکنند، ممکن است آمار مرگ و میر در همچو حوادث افزایش یابد. مقامات ولایت ننگرهار تا شام سه‌شنبه کشته شدن حداقل 47 تن و زخمی شدن 350 تن دیگر را تایید کرده بودند، ولی بیمان می رود که این تعداد افزایش یابد، زیرا تلاش ها برای بیرون آوردن زخمی ها و کشته شدگان هنوز هم ادامه دارد. سیلاب هایی که در ولایت کنر، لغمان، کاپیسا و پنجشیر نیز اخیراً رخ داد، خسارات جانی و مالی زیاد را در قبال داشته. حداقل 10 تن در ولایت کنر و لغمان و 3 تن هم در کاپیسا کشته شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل از حکومت طالبان خواسته که به حقوق بشر در افغانستان احترام گذاشته و از آن محافظت کند. این سازمان روز دوشنبه هفته جاری در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشت که از سراسر جهان نزدیک به 355,000 امضا را در این زمینه گردآوری کرده که نشان دهنده همبستگی قوی بین‌المللی است. در این حال شماره از دختران و زنان محروم از حقوقشان در افغانستان میگویند که سازمان‌های بین‌المللی بارها این گونه خواست را از حکومت طالبان مطرح کرده‌اند، اما طالبان به آن عمل نکرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مجازات فیزیکی، کشتارهای فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، آزار اذیت جنسی زنان و وضع محدودیت بر آموزش آنها موضوعاتی است که سازمان عفو بین‌الملل از حکومت طالبان خواسته تا به آن نقطه پایان بگذارد. این سازمان ناوقت روز دوشنبه 15 جولای در صفحه اکس یا تویتر سابق خود با یادآوری از این موارد افزوده که حکومت طالبان به حقوق بشر احترام گذاشته و از آن محافظت کند. عفو بین الملل گفته که در پیوند به این موضوع از سراسر جهان 354,847 امضا را جمع‌آوری کرده که نشان دهنده مثال قوی از همبستگی بین المللی است. این سازمان افزوده با تداوم وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر در افغانستان باید خواست مشترک برای پاسخگویی و عدالت در این کشور ادامه یابد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد خواستهای سازمان عفو بین الملل به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان همواره گفتند که آنان در چوکات شریعت اسلامی حقوق بشر به ویژه زنان را رعایت کردند. حکومت طالبان از ماه دسامبر سال 2022 به این طرف صدها تن را با اتهام‌های مختلف در مظاهرام شلاق زدند که آخرین نمونه آن چهارشنبه گذشته در ولایت کندهار بود. به همین گونه به شمول ملل متحد، سازمان‌های مختلف بین المللی هر از گاهی در گزارش‌های خود از کشتارهای فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و آزار و اذیت جنسی زنان یاد کرده، اما حکومت طالبان آن را رد کرده است. بیش از 1000 روز می گذرد که طالبان دختران دوره متوسطه را از آموزش منع کرده و بر تحصیلات عالی آنان محدودیت وضع کرده است و همچنان زنان را از کار کردن در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کرده است. در این حال شماره از زنان و دخترانی که در افغانستان از حقوقشان محروم شدند می گویند سازمان‌های بین‌المللی به مراتب از حکومت طالبان چنین تقاضاهایی را مطرح کرده، اما طالبان به آن عمل نکردند. همایرا حیدری یک باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
هرچند که سازمان ملل یا حقوق بشر بارها تاکید کردند که حق زن باید از در افغانستان پایمال نشه، هنوز هم که ما میبینیم کدام نتیجه نداده و امید است که در این باره سازمان ملل یا همین حقوق بشر یک کار بکنند که حداقل بتونه یک دختر افغان بره درس بخونه، حق تعلیم ازشان نگیره، زن مثل یک برده میبینن.
شبانه یک باشنده دیگر شهر کابل در مورد مشکلات زنان و دختران در حاکمیت طالبان میگوید:
از اینو دیر مشکلات زیاد لری،
زنان مشکلات زیاد دارند. اگر به جای بران برایشان میگوید که محرم برادر و پدرت کجاست، یک کسی که پدر نداشته باشد او چی کند؟
صابره سخی یکی از فعالان حقوق زن و حقوق بشر میگوید: اگر طالبان ادامه حاکمیتشان را میخواهند باید به حقوق زنان احترام بگذارند. او بر رادیو آزادی گفت:
جامعه جهانی وظیفه شخصه و مخصوصا نهادهای حقوق بشری وظیفه شخصه که به حمایت زنان افغانستان بشتابه. من نمیدونم که طالبا از این موضوع چی به دست میاد. حال فعلا یک جنگ در بین از این زن و مرد ایجاد شده که نصف جامعه مرد است و نصف جامعه زن هست. طالبا اگر برای تداوم قدرت میخواه که همین جامعه دیگه از جنگ بیرون شود، با و همچنان دیگرایی که در بیرون است، باید برای آینده افغانستان فکر بکنه که افغانستان از این قهقرا و از این بدبختی بیرون شود.
قابل ذکر است که طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیتشان در افغانستان بیش از 50 فرمان محدود کننده زنان و دختران را صادر کرده است. اما هیئت دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز دوشنبه در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشت که زنان و دختران در هر جایی که باشند قابل عزت و احترام بوده و بر حقوقشان که حقوق اساسی بشری است هیچگاه معامله شده نمیتواند. یونما این موضوع را در حال مطرح کرده است که نشست سوم دوحه که به تاریخ 3 جون و اول ماه جولای به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شده بود، به دلیل عدم حضور زنان و اعضای جامعه مدنی سازمان ملل متحد با انتقادهای شدید روبرو گردید. در این نشست هیئت طالبان نیز شرکت کرده بود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف می گوید که یک سوم زنان در افغانستان خارج از مراکز صحی ولادت می کنند. این صندوق با نگرانی از تهدید خطرات جدی هنگام ولادت زنان گفته که فقط 67% زنان افغان تحت نظر متخصص صحی با مهارت ولادت می کنند. در همین حال متخصصان نسایی ولادی می گویند دسترسی نداشتن زنان در دوران حاملگی و همچنان هنگام ولادت به خدمات صحی خطر مرگ و میر مادران را افزایش و زمینه ساز معیوبیت دماغی اطفال می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با نگرانی از تهدید خطرات جدی هنگام ولادت زنان در افغانستان میگوید یک سوم از زنان در افغانستان خارج از مراکز صحی ولادت میکنند. این صندوق نوخت روز دوشنبه 15 جولای در گزارشی گفته که تنها 67% زنان در افغانستان تحت نظر متخصص با مهارت ولادت میکنند. یونیسف میگوید هنگامی که مادران بیرون از یک مرکز صحی یا بدون یک متخصص مراقبت های صحی ولادت کنند، زندگیشان در معرض خطر جدی قرار میگیرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در حالی از عدم دسترسی زنان به خدمات صحی و عواقب ناگوار آن در افغانستان نگرانی میکند که بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی افغانستان از جمع کشورهایی با آمار بلند مرگ و میر مادران و کودکان نوزادشان است. یک زن حامله باشنده ولسوالی اچین ننگرهار میگوید دوران حاملگی طفل هفتم خود را سپری میکند. او در مورد شرایط زنان باردار در اچین میگوید:
ما زدمترم خورشته خبر دانش داریم
این حقیقت است که در وطن یعنی منطقه ما دکتر نیست، کم است، به هر چیز محتاج هستیم که بسیار سخت میگذرد. یک کلینیک هم نیست، فقط تابلت خون است که داده میشود. سال گذشته یک زن در قریه ما دو دکتر به دنیا آورد، زیاد خون ضایع کرد تا به شفاخانه رسید مرد. یک زن دیگر اینجا که هر سال یک طفلش میمیرد دوا و درمان کرده نمیتواند، به ماه هفتم که میرسد خونریزی کرده طفلش از بین میرود.
او چې څنګه و مم بیا شي شي ولا واستاینه ترخاشه په ماشو میراو غرزیږي ستمړ شي.
اما دکتر مرجان صافی انوری متخصص نسای ولادی در صحبت با رادیو آزادی مراجع مادر در دوران بارداری هنگام ولادت و حتی پس از آن به دکتر و یا شفاخانه و مراکز صحی را برای صحت طفل و مادر حیاتی میخواند. به گفته او در صورت قرار نگرفتن مادر تحت مراقبت های صحی در دوران بارداری خطر بلند رفتن و فشار خون در زمان ولادت، کم خونی، پاره شدن حلقه رحم و خونریزی های بعد از ولادت که تا 6 ساعت بعد از تولد طفل رخ میدهد را افزایش میدهد که حتی سبب مرگ مادر می شود. دکتر مرجان صافی انوری می افزاید که ولادت بدون مداخله دکتر یا قابله سبب نرسیدن اکسیژن به گونه درست برای کودک می شود که می تواند سبب معیوبیت دماغی طفل شود. او همچنان گفت:
یکی خونریزی های داخلی است و هم خونریزی های خارجی می باشد که خونریزی های خارجیش 80% خونریزی ها را تشکیل می دهد و این به چشم دیده می شود. خونریزی های داخلیش که 20% خونریزی داخلی را تشکیل می دهد که وای به چشم دیده نمیشود و به خطرناک ترین خونریزی داخلی است که سبب مرگ طفل و مادر میشه.
این در حالی است که یونیسف نیز در گزارش تازه‌اش 4 مرتبه مراجعه زن باردار نزد متخصص یا مراکز صحی را مهم خوانده و گفته که حتی برخی از زنان در مورد تغذیه سالم دوران بارداری معلومات ندارند. و گفته یونیسف تنها 1/3 زنان افغان 4 مرتبه نزد متخصص یا مراکز صحی مراجعه می‌کنند. پیش از این هم سازمان جهانی صحت یا WHO گفته بود روزانه 24 مادر و 167 کودک در افغانستان به دلیل بیماری‌های قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و ولادت جان خود را از دست می‌دهند. سازمان ملل متحد نیز افغانستان را یکی از بدترین کشورها از نظر میزان مرگ و میر مادران در هنگام ولادت توصیف کرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا روز یکشنبه گذشته در جریان کمپاین انتخاباتی مورد سوء قصد قرار گرفت، اداره خدمات مخفی آمریکا که مسئولیت تأمین امنیت او را دارد با انتقادات مواجه شده است. کیمبرلی چیتل رئیس این اداره در یک مصاحبه اختصاصی گفته که قصد ندارد سمتش را ترک گوید و روز دوشنبه آینده در برابر کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان آمریکا حاضر خواهد شد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
کمبرلی چتل رئیس اداره خدمات مخفی ایالات متحده ای امریکا میگوید که حفاظت از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا وظیفه این اداره است، به این معنی که او به حیث رئیس مسئولیت نهایی آنچرا که اداره خدمات مخفی انجام میدهد بر عهده میگیرد و به شفافیت و تأمین ارتباط با مردم امریکا ادامه خواهد داد. کمبرلی چتل در مصاحبه اختصاصی با ABC نیوز و ورلد نیوز امشب که روز سه‌شنبه 16 جولای منتشر شد گفته که عکس‌العمل اولیه او زمانی که در مورد تیراندازی بر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا شنید شاک سپس نگرانی بود.
آنچه من میگویم این است که اداره خدمات مخفی مسئول حفاظت از رئیس جمهور سابق است.
پس از آن که در 14 جولای در جریان کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده ای امریکا و نامزد حزب جمهوری خواه مورد سوء قصد قرار گرفت، دونالد ترامپ و دو مرد دیگر زخمی شدند. کوری کامپراتور 50 ساله و سابق رئیس اداره اطفائیه آن منطقه هنگام حفاظت از خانواده اش کشته شد. اداره خدمات مخفی امریکا با انتقادات مواجه شده. کمبرلی چیتل رئیس اداره خدمات مخفی گفته که برنامه ترک سمت ریاست این اداره را ندارد و پلان دارد که به کارش ادامه دهد.
من پلان دارم که باقی بمانم.
بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، علاوه بر تحقیقات مستقل در مورد این رویداد که به دستور جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده صورت می‌گیرد، در کنگره امریکا نیز تحقیقات در مورد آن آغاز شده. کمیته های کنگره ایالات متحده نیز با تحقیق در مورد این رویداد گفتند از اینکه چگونه قاتل احتمالی توانسته که از پشت بام و از فاصله 135 متری بر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا تیراندازی کند نگران هستند. نخستین نشست استماعی و شهادت کمبرلی چتل رئیس اداره خدمات مخفی ایالات متحده ای امریکا برای 22 جولای برنامه ریزی شده. چتل در برابر کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان امریکا سخنرانی خواهد کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت جرمنی نشرات یک مجله راستگرای افراطی را به اتهام نفرت انگیزی علیه مهاجران، یهودیان و دموکراسی پارلمانی منع قرار داد. فعالیت دو شرکت مرتبط با این مجله نیز منع شده است. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم می‌شنویم. مقامات ارشد امنیتی آلمان روز سه‌شنبه نشرات یک مجله راستگرای افراطی را به اتهام نفرت انگیزی علیه یهودیان، مردم دارای ریشه‌های مهاجرت و دموکراسی پارلمانی منع کردند. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی نشرات مجله کمپکت و فعالیت شرکت منتشر کننده آن کمپکت مگزین جیم بی اچ و همچنین یک شرکت تولید کننده فیلم به نام کانسپکت فیلم را ممنوع اعلان کرد. وزارت داخلی آلمان گفت که پلیس به املاک و آپارتمان‌های مرتبط با این نهادها و سهامداران آنها در 4 منطقه جرمنی یورش بردند. خانم فایزر مجله کمپکت را سخنگوی اصلی افراطیون راستگرا خوانده در اعلامیه خود گفت این مجله به شیوه غیر قابل توصیف مردم را علیه یهودیان، افراد دارای سابقه مهاجرت و علیه مردم سالاری پارلمانی تحریک می‌کند. وی افزود که حکومت آلمان اجازه نمی‌دهد کسی فیصله کند که چه کسی به آلمان تعلق می‌گیرد و کسی را به اساس قومیت تعریف کند. مجله کمپکت توسط یورگن اساسر که نظریات افراطی راستگرا دارد مدیریت می‌شد. او یک ماهنامه را نیز زیر این نام در حدود 40,000 نسخه منتشر می‌کرد و یک کانال ویدیویی آنلاین به نام کمپکت TV و یک فروشگاه کتاب و CD نیز دارد. مجله کمپکت از سال 2010 به این سو منتشر می شد. استخبارات محلی آلمان در گزارش سالانه خود در سال 2023 گفت که این مجله به طور معمول مطالب یهود سیدیزی و محتویات ضد اقلیت‌ها و مطالب استوار بر نظریه توطئه نشر می‌کند. استخبارات جرمنی گفت که تحریک مردم علیه دموکراسی پارلمانی در کل و خصوصاً علیه حکومت از مشخصات عمده این مجله است. نیرومند شدن افراطیون راستگرا سبب نگرانی‌های فزاینده در چند ماه اخیر در آلمان شده است. حزب افراطی بدیل برای جرمنی با دست یافتن به 15.9% آرا در انتخابات ماه گذشته پارلمان اروپا در مقام دوم قرار گرفت. الیس وایدل و تینو چروپالا، دو تن از مؤسسان این حزب، من نشرات کمپکت را یک ضربه جدی به آزادی مطبوعات خوانده محکوم کردند. آنها ادعا کردند که وزیر داخله نانسی فایزر از اختیارات خود برای سرکوب گزارش‌دهی انتقادی سوء استفاده می‌کند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا USAID میگوید که با حمایت این اداره ظرفیت پروسس سکتور قالین افغانستان به 500 هزار متر مربع در سال افزایش یافته است. این اداره روز دوشنبه هفته جاری گفت که این پیشرفت زمینه صادرات مستقیم قالین افغانی را به بازارهای پرمنفعت جهان فراهم کرده است. شمار از فروشندگان قالین در افغانستان اما میگویند که مردم در داخل به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید قالین وطنی را ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در حالی که صنعتکاران در افغانستان هموار از نبود بازار و کاهش کاربارشان شکایت دارند، اداره انکشاف بین المللی آمریکا USAID از افزایش پروسس قالین در داخل افغانستان و زمینه صادراتش به بازارهای جهان خبر داده است. این اداره روز دوشنبه هفته روان در صفحه یک سیا تویتر سابق خود گفته که با حمایت آنان ظرفیت پروسس سکتور قالین افغانستان با 500 هزار متر مربع در سال افزایش یافته است. بر گفته USAID این پیشرفت زمینه صادرات مستقیم قالین افغانی را به بازارهای پرمنفعت جهان فراهم کرده و هزارها فرصت جدید کاری را برای زنان و مردان افغان ایجاد کرده است. در این حال اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین افغانستان همکاری اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا را در افغانستان با تولید کنندگان قالین تایید کرده و میگوید که بیش از 1 میلیون نفر در این بخش شامل کار هستند. نور احمد نوری، معاون هیئت مدیره این اتحادیه برای رادیو آزادی، در این مورد گفت:
در 5 اول 2024 تقریبا 666 هزار متر مربع قالین و گلیم بیرون از افغانستان ما صادرات داشتیم. این نشاندهنده 30% افزایش قالین افغانستان است. واقعا حمایت USAID است که اینا همکاری داشتن، ترین سنترها در مختلف ولایت ها شهرهای افغانستان ایجاد کردن. تخمین زده میشه که بیشتر از 1 میلیون نفر در اینجا مشغول کار هستند.
آقای نوری افزود که در جریان سال 1402 هجری شمسی 1,235,000 متر مربع قالین به بیرون از کشور صادر شده بود. در این حال برخی از تولید کنندگان قالین که از کمک های در انکشافی ایالات متحده آمریکا مستفید شدند میگویند پروژه های این اداره برایشان بسیار مؤثر واقع شده است. نوریا نجفی زاده یکی از تولید کنندگان به رادیو آزادی گفت:
صنعت قالین در افغانستان در سالهای پس از نظام جمهوری فرازنشوب‌های بسیار زیاد را سپری کرده. رکود اقتصادی در بخش صنعت قالین باعث شده بود که یک تعداد از کسایی که در بخش قالین کار میکردن شرکت هایشان استاپ بکنن. با امی پروژه هایی که از طرف USAID به کمپنی ها داده شده بود که خوشبختانه ما هم از این فرصت استفاده کردیم، تانست کمپنی ها دوباره در پای استاد شوند، تولید بکنن.
اما برخی فروشندگان قالین در شهر کابل میگویند مردم توان خرید قالین وطنی را ندارند و بیشتر کسان مشتریانشانند که قالین افغانستان را به خارج از این کشور انتقال میدهند. آرون یکی از فروشندگان قالین به رادیو آزادی گفت:
قالین وطنی را کسایی که از خارج میآیند خریداری میکنند، افراد داخلی نمیگیرند. فعلا قالین وطنی را طبقه ای که در دولت کار میکردن بلندپایه بودن و اوار میکرد، فعلا دیگه مثل سابق کار نیست.
تلاش کردیم نظر عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوان به حمایت از تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین داشته باشیم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. این در حال است که به گفته مسئولان اتحادیه مولدین و صادر کنندگان قالین افغانستان، در حال حاضر قالین و گلیم افغانستان به 25 کشور جهان به شمول ترکیه، عربستان سعودی، اروپا و آمریکا صادر می شود. اما آنان تاکید میکنند که هنوز هم مشکلات فرارای تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین با شمول مشکلات در سیستم بانکی، عدم حضور صادر کنندگان در نمایشگاه های بیرون از کشور و نبود دهلیز هوایی برای صادرات قالین وجود دارد که باید به آن توجه شود. از سوی دیگر تولید کننده های قالین و گلیم افغانی از حکومت تقاضا دارند که برای حمایت از تولیدات داخلی باید جلو ورود قالین های ترکی و ایرانی را در بازارهای افغانستان گرفته و زمینه را برای فروش قالین های افغانی بیشتر سازد.